بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، شرح آیات 40 و 41 سوره مبارکه آل عمران، 9 خرداد ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدامه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. قال کذلک یفعل الله ما یشاء. تلاوت کنید. از آیه قبل چیزی باقی موند؟ یه چیزایی ما باقی گذاشتیم، گفتیم اگه گفتید میگیم، اگه نه که رد میشیم. چیزی از روایات و آیات چیزی جا نمونده اگه کسی چیزی مخواد بگیم. ها چیزی نیست. خب قال رب انا یکون لی غلامون. گفت زکریا رب خدای من انا چگونه یکون لی غلامون، چگونه برای من پسری باشد، فرزندی باشد، غلام پسره. انا یکون لی غلامون و قد بلغنی الکبر، و حالی که من بالغ شدم، بلغنی رسیدم، به بلوغ رسیدم در کبر، کبر در پیری، به اوج پیری رسیدم، شیخوخیت پیری بالا، و امرأتی عاقر و همسر من نازاست. قال کذلک الله یفعل ما یشاء. گفت این گونه است، کذالک الله این گونه است، یفعل ما یشاء، خدای تو این گونه است که یفعل ما یشاء، انجام میده هر کار که بخواهد، خدا هر کار بخواهد میکند. این ترجمه. اما مطلب داستان زکریا شد که بعد از دیدن اون حالات مریم در محراب و رزق الهی و مسائلی که پشت سرش اومد، هنالک دعا زکریا ربه، اشتیاق پیدا کرد، طمع پیدا کرد به رحمت الهی و دعا کرد. ملائکه در محراب باش صحبت کردن، گفتن که بله، ان الله یبشرک به غلام اسمه یحیی مصدقا به کلمت من الله، خدای بشارت می تو رو به غلامی، غلام نه، به یو بشیر که به یحیا، بشارت می ده تو رو به یحیا. مصدقا صفاتش هم گفتیم، وقتی این خبر گفتم این یحیایی که تصدیق کننده خواهد بود کلمه الهی رو که عیسی باشه، بعد سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین. کلمه صالحین رو گفتیم مطلب داره که اگر گفتید میگیم، اگر نگفتید نمیگیم، که الحمدلله شما هم چیزی نگفتید ما هم چیزی ازش نگیم، رد شیم که صالح چیه. و جواب میده قال حضرت زکریا، اینجا میگه رب انا یکون لی غلام، چجوری من بچه دار میشم. این کلمه یا استنکار که از شأن یحیی زکریا بدوره، یعنی قبول نمیکنه، قبول نداره، اه من بچه دار میشم. استنکار چرا، چگونه این استفهام رو چجوری بخونیم؟ استنکار یعنی دو استبعاد، اه من بچه دار میشم همیشه، استبعاد اینم نمیشه. هر دو از مقام حضرت یحیی به دوره. چرا به دوره؟ چون اگر این کار براش امکان نداشت، امید نداشت، دعا نمیکرد در خونه خود. کدالکه هنالکه ده آزکریا ربه، زکریایی که پیغمبر خداست، شأن پیغمبر خدا یک مقام طلب و دعا، مقامی است که این امر رو ممکن فرض میکرده، امکانش رو تصور کرده. هنالکه ده آزکریا ربه، پس این نمیتونه سوال و انا یکون لی غلامون نمیتونه استبعاد باشه، نمیتونه استنکار باشه. استنکار با ایمان سازگار نیست، اصلا مؤمن نیست. استبعاد با دعا و مقام حضرت زکریا چیز نیست، سازگاری نداره. دو چیز باقی میمونه، یکی تعجب کرده، انا یکون لی غلام، اه چجور میشه من بچه دارشم، یعنی تعجب یا استعلام طلب حقیقت، اینجور میگن. چون خودش طلب کرده، امید داشته، نه استبعاد داره نه استنکار که با ایمان سازگار نیست، این تعجب و استعلام و طلب حقیقت. مرحوم علامه اگر خاطرم باشه درست دارم نقل میکنم، یه عبارتی داره که نه بعضی وقتا کتاب اگر المیزان و اگر تو چیزم بیارین، تعبیری به کار میبره که نه، و شاید از باب حب و علاقه گفتگو پیرامون یک موضوع. دیدید بعضی دوست دارن در اون چیز حرف زده بشه، خب چه خبر؟ اه بگو راستی اون چی شد؟ عجیبه ها، میخواد گفتگو بکنه، میخواد این صدا رو بشنوه، یا به خاطر شدت علاقه با گفتگو با این صدا که هاتفی از طرف حبیب و ربه، یا از جهت اینکه موضوع گفتگو جالبه. انسان به چیزی که علاقه داره گفتگو بشه، به اندک عامل و بهانه‌ای در پیرامونش صحبت میکنه. مثل قصه حضرت موسی که فما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه تو دستت؟ خب باید بگه عصا، یه عصای اتوکه و علیه و حوش و بها قنمی ولی یهی فی ها معاربون اخرا، کارهای زیادی باش میکنم، شاید اینا رو گفته، این میخواد گفتگو بکنه. ما در تفسیر کلمات انبیا یکی از مسائلی که باید شدیداً مورد توجهم باشه، شأن و مقام انبیاست. نه به خاطر اینکه بخوایم رو تعصب یا مثلا پندار کور و عقیده متسلب در مورد انبیا یه گزاره ای رو تکرار کنیم و دنبال بکنیم، ولی واقعیت اینه هر کلامی رو باید متناسب با متکلمش معنا کرد، راهی نداریم. رفیقت وقتی میگه برو ببینیم بابا، برو ببینیم بابا، برو ببینیم بابا یعنی چی؟ هر کلمه ای که از رفیق شینه میشه با ادبیات رفاقت معنا میشه. برو اصلا نمیخوام ببینم، برو دیگه تو. یعنی چجوری معناش میکنیم؟ هر کلامی رو متناسب با متکلم معنا میکنیم. مقام زکریا نه استبعاده، یک نه استنکار که اصلا مقام مؤمن نیست، استبعاد هم مقام یک نبیه که امیدوار به رحمت الهی است نیست، یا تعجب و استعلام حقیقته یا چیز بالاتری. میخواد صحبت کنه. یه وجه هم چون تو کلمه دوم هست اینه. چی گفته؟ امنیان کنولی غلام، یعنی سه عجیبی بوده، تعجب. مثل این که تکرار میکنه، آدم میخواد حرف طرف رو تکرار کنه. اه من با این پیر، منم بچه دار، خدا به منم داد، خودم طلب کرده بودم. کلام فرح مسرت بخش از خوشحالی داره تکرار میکنه. فضا فضای گفتگو اینه. وقد بلغنی الکبر، این دیگه این مقدار تمام دیگه، عرضی دیگه این نداره. وقد بلغنی الکبر، و حالی که دو تا مشکل است، بچه دار شدن با دو تا انای کنولی غلام، دو تا مسئله است. مسئله اول من سنم بالاست. این کبر سن بالایی که دیگه فرد شهوت نکاح نداره، رغبت بفرم. بعدی همینه، قال رب اجعل لی آیتا، یعنی چی؟ چه جوری میشه؟ ظاهرا وعده همین بهش داده شده که از همین داده میشه. فقط این انا چگونه میشه؟ انا کی میفهمم فرما چی میخوام؟ این سوال از چگونگیه که چطوری میشه. وقد بلغنی الکبر، میدونه از همین، از خودشه و از همین زنم هست و امرأتی آغر، همین میدونه، از همین هست، لذا از همین هم حرف میزنه. چطور میشه من بچه دار بشم که یک مشکل شیخوخیت منه، همسری هم که قرار ازش بچه دار بشم همین هست، سوال همینه، از همین میخوام بچه دار شم، و امرأتی آغرون، چجور میشه؟ قال کذالک یفعل الله ما یشاء، یفعل الله ما یشاء. یعنی سوال اینه که این طریقی که گفت، یعنی ظاهر عادی نیست، بچه دار شدن عادی نیست، و ما گفتیم چون دعای زکریا در طلب فرزند بعد از هنالکد آزکریا ربه، دیروز توضیح دادیم، بعد از دیدن قصه عیسی بود، شباهتهایی باید داشته باشه. شباهتاش اینه خرق عادت باشه، خرق نوامیس طبیعی باشه. چند تا شباهت داشت دیگه، گفتیم عیسی با یحیی شباهتهای زیادی داره. علتش اینه که زکریا دعا کرد بعد از عیسی که خدای مثل عیسی یه بچه به من بده، کنده اینو گفته، هنالکه اینجور دعا کرده، چون اینجا دعا کرد، اینو گفتیم، شباهتش دیروز مفصل گفتیم. لذا یحیی عیسی اسمشون شبیه، ولادتشون عجیب، هر دو در کودکی به نبوت رسیدن. گفتیم 4-5 تایی که سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت، در مورد هر دو تا تکرار میشه، محسن و نیکوکار بودن به والدینشون، هر دو گفته شده. شباهت های عجیبی وجود داره که مرحوم علامه هم گفت ما اینام توضیح دادیم. تمام. یعنی قشه اینو میدونسته، انا یکون لی غلامون وقد بلغن یل کبرو و امرأتی آقرون. این کبر گفتیم نومیدی نیست، همون یا مسرت خوشحالیست یا تعجب و استعلام، دو تاست. چگونه میشه؟ بذارید من این تعبیر رو، به نظر میرسد که جهت ذکر نمودن پیری خود و نازاب بودن عیالش در این مقام روی جریان دیگر میباشد. توضیح: چون زکریا کرامت الهی را در حق مریم مشاهده کرد، متذکر انقطاع نسل خویش گردید، حالش منقلب و بدون درنگ از خدا درخواست چنان ذریه‌ای نمود، درخواست چنان ذریه‌ای نمود، یعنی مثل مریم. از طرفی هم در دعا و درخواستش چیزایی را که بیشتر موجب تأثیرش میشد، یعنی رسیدنش به سن پیری و نازا بودن عیالش و از باب غمگین بودنش ذکر نبود. چون خدای متعال دعای او را مستجاب نمود و او را به شال فرزند داد، گویی از آن حال انقلاب به کیش آمد. اینا رو در آیات دیگه‌ای توضیح داده که اینا رو گفته به خدا. در حال انقلاب به خیش آمد و از آن بشارت و با در نظر گرفتن پیری و نازا بودن عیالش اظهار تعجب میکرد. آن آری چیزهایی که در سابق وسیله یأس و حزنش شده بود و غبار نومیدی بر سیمایش میپاشید، اکنون وسیله تعجب توأم با مسرت برایش میشود. وقتی گفته من اینجوری هم وشته علی رسو شیبا، در آیات دیگه من اینجور شدم، پیریم به این حد رسیده که مثل آتشی که سر رو بگیره همه موها سفید شده، داره میگه چجور میشه من بچه دار بشم والی که من پیری در این وضعتم. علاوه بر این میتوان گفت این که پس از بشارت جهات نقص مطلب را تذکر میدهد و کیفیت رفع ممار را یک یک نااستلام میاد، برای التزازی است که از فهمیدن خصوصیات افاضه یا نعمت میبرد. یعنی خوشحال میشه که چجوری میشه من میگم بله تو، از این همسر بله، همه اینا رو دارم میگن. میگه همون نشارتی است، عین بشارتی که در مورد حضرت ابراهیم داده شد و همین جوری ذکر شد و اونم از این کلام لذت برد. لذا این استفهام نه استفهام یا کیفیت زمان، بعضی هم گفتن زمانو میخواد، مسائل دیگه میخواد، یا همین مسئله همین استعلام حقیقت مطلبه، چگونگی مطلبه، یا مسئله اظهار مسرت و لذته، میخواد مطالبشو بپرسه. مناسبت سوال بعدش هم که میگه رب اجلی آیتم و یه چیز دیگه اصلا لذت گفته بود. اما که بعد چی گفتیم؟ مسئله شیخوخیت و پیری که دیگه عملا حالا یا رغبت نداره یا شهوت نداره، چون لازمه بچه دار شدن بودن زمینه ای در پدر، این یک این نیست، زمینه پدر نیست دیگه، سنی نیست، و امرأتی آخرون، همسرش هم نازا بوده، همسرش هم پیر بوده هم نازا. چلزا در اون آیه دیگه و کانت امرأتی آخرا، زنم از قبل نازا بوده، پس میشه آخریتش به خاطرش عجوز بودنش نیست، روشنه؟ لذا از اول نازا بوده، جهت اصلی رو گفت چون نازا بودنش مسئله اصلیشه، سنش هم بالاست مسئله دوم. یعنی دوتا خرق نام طبیعت باید در مدین بشه، هم نازا بودنش هم سن بالاش. قال کدالک، این قال کدالک یفعل الله ما یشاء، این فاعل قال خدا بوده یا ملائکه؟ میگن این آنا ملائکه هرچی هست در اراده الهی است، ولی میگن قائل خداست، به دلیل این که کذالک قال ربک هو علی هین، در اون آیه دیگه‌ای که داستان مریم در داستان زکریا با یه تفسیر بیشتری از جهاتی گفته شده همینه، قال کذالک قال ربک هو علی هین، چیزی نیست برای من که تمام نوامیس ده رو فرقی نمی‌کنه، چیزی رو از طریق عادت بده یا از طریق خلق عادت بده، به طریق معجزه بده. کذالک یفعل ما یشاء، این باز این گونه است، قال کذالک، این کذالک خبر برای امره، یعنی خدا از همین زن، از همین شوهر، از تو و همین همز که همون استعلام گفتیم یه استعلام طلب حقیقت بود، چی جوری میخواد بچه دار بشه، از همینه. والامر، به تعبیر علامه، کذالک خبر برای الامر، یعنی قال الامر کذالک، آره همین جوری میشه، والامر کذالک، کلیگه یه ویرگول بذاری، یفعل الله ما یشاء، خود فاصل داره، قال کذالک مطلب همین جوریه، والامر کذالک، یعنی این داره میگه من با این سن همسرم هم که نازا بچه دار میشیم، قال کذالک، بله همین جوریه. یه مسئله‌ای که برای عموم انسان رو جریان طبیعی غیر قابل درکه، یعنی همین خرق طبیعت، خرق نوامیس خارق العاده است، یعنی خرق عادت، عادت و جریان طبیعی باید به هم بخوره. قال کذالک، اشابت این قال کدالک بد داره میگه همینه، اشاره به حتمیت امر همین گونه است. حتما هم جواب تصدیق این استعلامه که من از این خودم این بله هستش، جواب داره، جواب داده میشه، یعنی اجابت اینجور شده. کیفیتش چجوریه؟ حالا این کیفیت رو چون بعدی میگیم دیگه. اشاره به حتمیته، اشاره به حتمیت، اشاره به حتمیت تو اگه بشه تو کلمه دیگه خواهیم گفت. یفعل الله ما یشا، خدا خدایی است که هر کار بخواهد میکند. صیغه مبارزه مضارعه، خدا هر کار با مشیتش میکنه. حالا اینجور خواسته، همیشه تو جریان طبیعی عمل میکرد، حالا اینجور انجام میده. خدا انجام میده اون چیزی که میخواهد، یعنی این مسئله که حتمی است از موارد تعلق مشیت الهی است، محل مشیت الهی است. خدا قصد کرده این کار بشه. میخواستی چیزی بفرمایید؟ خب ما هم میگیم فرقی نمیکنه دیگه که این خدا باشه یا ملائکه، ولی ظاهر اینه که این بله دیگه، این فاعل قال. من چی گفتم؟ خداست؟ گفتم ملائکه است که در اصل خداست. لذا در آیه قال کذالک قال ربک، اینا شاهد آوردم برای که این قول ملائکه است، چون قبلی هم فنادت قول ملائکه بود دیگه، این صدای ملائکه رو داشت میشن. ولی گفتیم بحث چیزی، خب قول خداست دیگه، فرق ملائک داره، طرف خدا میگه. ولی قول ملائکه است، قول غیر از اون قول قبلی نیست. فنادت قول ملائکه و هو قائمون یصلی فی المحراب بود دیگه، بحث این بود. این قول ملائکه است که در از قول خداست. خب این تا اینجا. یفعل ما یشاء به منزل جمله تعلیلی است، خدا همیشه اون چیزی که میخواهد انجام میدهد. یفعل الله ما یشاء، این جمله جمله تعلیلیه است، یعنی به منزله تعلیل و علت برای اینکه این امر حتما خواهد شد. خدا هر کار بخواهد میکند، خدا اون چی که بخواهد، یعنی مانعی برای مشیت الهی نیست در فعلش، هر کار بخواهد میکند. حالا اینو خواسته، فرقی براش نمیکنه. یفعل الله ما یشاء اشاره می‌کنه که مشیت الهی محدود به نوامیس طبیعی و جریان عادت نیست که خدا هر کار بخواد میکنه. یفعل الله ما یشاء. این تا اینجا. آیه بعد رو هم تلاوت کنیم ببینیم چی میشه. بسم الله. قال رب اجعل لي آیةً، خدایا کی گفت؟ زکریا گفت. قال رب، پروردگار من، اجعل لي، قرار بده برای من نشانه ای، یه نشانه ای به من بده. قال آیتک، گفت نشانه آیتک، نشانه تو این که الله تکلم الناس، این که گفتگو نخواهی کرد مردم را، سلاست ایامن، سه روز نمیتونی با مردم تکلم بکنی الا به صورت رمز، مگه به صورت رمز. وذکر ربک، ذکر کن پروردگار تو کثیرن، یعنی در این رو، و سبح، تسبیح بگو، بل عشی و الابکار، در آخر شب، در عشی، اون قسمت آخر روز، ببخشید عشی آخر روز که میشه اول شب، آخر رو بل عشیه و الابکار یعنی اول فجر، دو ساعت خیلی خاصه ذکر. این
ترجمه آیه. حالا ببینیم قال رب اجعل لی آیه. اینجا حضرت زکریا گفت یه نشانه به من نشون بده. اینجا 3-4 قول هست که این طلب علامت و نشانه ی زکریا به چه معناست. یه معنا اینه که بگیم که این گفتش که خب نشانه بده که این اتفاق چه روزی خواهد افتاد، کی خواهد شد، چه زمانی خواهد شد، علامت اون زمانی که این اتفاق خواهد افتاد چه روزی خواهد بود. خیلی این معنا رو گرفتن یا از این قبیل معنا. یه معنای دیگه این کرده که پس بالاخره یا نشانه یه حمل و خواسته، زمان حمل و خواسته، یکی این که نه خواسته ببینه که این کلامی که داره بابا حرف زده میشه راسته یا درست، یا راسته یا درست نیست. یعنی تکلمی که با او شده، این کسی که داره با حضرت زکریا حرف میزنه درسته یا غلط، حرف درستی هست نیست. به عبارت خیلی ساده تر میخواد ببینه این وحی ربانیست یا وسوسه شیطانیست. شیطون داره با حرف میزنه، جن داره با حرف میزنه، یا ملک داره با حرف میزنه، اجنه و عوالسه دارن با حرف میزنن، یا چی داره حرف میزنه؟ ملائک هست داره حرف میزنه. این عمده به اون نظر اول برگشتن و گفتن نشانه حمل و خواسته، زمانش خواسته، گفته زمانش اینه که اینجوری میشی، اینجوری میشی. ولی احتمال اول رو علامه بالاتر میده و از روایات ما هم همین در میاد. در تفسیر قمی روایت اینو میگه ظن ان الذی بشرهو، گمان میکنه، یقین میکنه کسی که داره بشارت بهش میده همون شیطان، شیطان داره میگه. علامه میگه اون چیزی که باعث شده، در یه روایت دیگه هم هست، بذارید من روایتش بخونم. تفسیر عیاشی اگر اشتباه نکنم، بله، ان زکریا لما دعا ربه ان یهب له ذکرن فنادت الملائکه به منادت. هنگامی که دعا کرد و طلب فرزند کرد، ملائکه بهش گفت اون چیزی که گفت، احب ان یعلم، دوست داشت، خوب دقت کنید، دوست، ان یعلم ان ذلک صوت من الله، دوست داشت بفهمی صوت از طرف خداست یا نه. اوها الی، خدا پیش وحی کرد، ان آیت و ذالک، این که آیه، مطلب اینه که زبانتون یمسک متوقف پیش انل کلام سلاست ایوم. قال فلم امسک لسانه، فهمید زبانش نمیتونه حرف بکنه، ولم یتکلم، نمیتونه حرف بزنه، علم انه لا یقدر علی ذلک الا الله، فهمید این کار جز از خدا نمیاد. یعنی گفت ملک نشونش چیه با اون صدایی که داره حرف، گفت زبان دیگه نمیتونه حرف بزنه، فهمید که این کار فقط کار خداست، یعنی این کارو شیطان نمیتونه بکنه. و ذالک قول الله، این همون قول خداست که رب جلی آیتن، قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. یه روایت دیگه هم هست، رمزم یعنی همون اشاره به رأس، حالا میگیم این که همون روایت. خب اینجا علامه میگه اون چیزی که باعث شده مفسرین این معنا رو نپذیرن، یه مطلبی که در جای خودشون در بحث کلام ثابت کردن و اون اینه که دخالت شیطان در وحی الهی ممکن نیست، نمیتونه دخالت کنه. روشنه چی داریم میگیم؟ این آیات شیطانی که یک سال بحثش مفصلم کردیم اگر عزیزان خاطرشون باشه، میگه با در نظر گرفتن این که امکان نداره شیاطین در وحی انبیا دخالت بکنن، لذا این روایات رو اعتنا نکردن خیلی از مفسرین، یک، و این وجه رو احتمال ندادن، بلکه وجه دوم رو گرفتن که زمان حمل رو که کی میشه چگونه، این وجه رو بیشتر تقویت کردن. علامه میگه یک، اولا وجه دوم از سیاق آیه بدوره، ظاهرا مشخص اینه که این میگه آیه نشانش چیه، نشانه رو همون آن نشون دادن از الله، یعنی صوفه نه، سین نداره، صوفه نداره، همین الان ظاهرا زکریا از محراب و هو قائمون یصلی فی المحراب از محراب خارج شد، دیگه نمیتونه صرف بزنه، با مردم نتونه صرف بزنه، ظاهر آیه اینو میگه، بلافاصله میگه آیه اینه که تو دیگه نمیتونی حرف بزنی، تو سه روز با مردم نمیتونی حرف بزنی، مبدا سه روز همین الانه، همین الانی که خبر بد دادیم تو نمیتونی با مردم حرف بزنی. با سیاق آیه میگه هم بیگانه است، هم این که اون چیزی که باعث شده مفسرین به طرف این وجه نرن این بوده که وحی نمیتونه شیطان توش دخالت بکنه، این باعث شده، و الا مانعی وجود نداره، ظاهر آیه همینه، میخواد ببینه این کلام کلام خداست یا نه، حرف همینه. اینجا یه عبارتی علامه میخونه، ما ترجمه میکنیم به عبارت خودمون، دقت کنید، علامه میگه درسته که انبیا به واسطه اسمت نباید براشون کلام ملک با کلام شیطان و وسوسه شیطانی اشتباه بشه، میگه ولی جان سخن اصل مطلب در اینجاست که شناختن آنان، اینکه اونا کلام ملک رو از کلام شیطان تفکیک میکنن، این کارو کی میکنه؟ براشون خداست، نه اینکه خودشون این کارو بکنن، حالی که قرار خدا بالاخره کاری کنه که بر اینها امر روشن بشه، آشکار بشه که کلام خدا از وسوسه براشون جدا بشه، چه اشکالی داره؟ که خدا از طریق یک نشانه خارجی این چنینی بهش بفهمونه که این کار کار منه، کار شیطان نیست. بلکه بعضی ها میگن این با مسئله آیات دیگه‌ای که میگه هیچ جا نیست که هر جا میخواد، آیه یادم نمیاد، امنیت شیطان، آیه امنیت شیطان که هر انبیا یعنی شیاطین طمع دارن، آرزو دارن که حتما وارد کلام انبیا بشن، ولی خدا کلام اونا رو باطل میکنه و کلام خودش رو حق میکنه، یعنی این دخالت وجود داره، پیوسته ورود میکنن، حرف میزنن، خصوصا با اون روایات مفصلی که، پس یه آیه ای هست، آیه شنان یادم نیست، فینسخ الله، این آیه نسخ ما یلق شیطان، که خداوند نسخ میکنه الغای شیطان رو و کلام خودش رو محقق میکنه. از این طرف میگه ظاهر اینه که شیاطین دنبال چنین چیزی هستن، ما اضافه میکنیم روایات مفصلی که شیطان با انبیا حرف زده هم هست، اونجا هم درخواست میکردن و خدا میگفته که نترسید، من حق و از اینها به زمان شما خواهم رسون. پس اینا وساوسی دارند، ولی خداوند این وساوس رو برشون آشکار میکنه، لذا هیچ ایراد نداره که صدایی بشنون، یهودی رو میکنه نکنه نادت الملائکه، یه صدای، این صدا شیطانه، یه صدا خداست، خدا آیت شون آیش هم با همین نشون میده، با همین این که نمیتونه حرف بزنه، یعنی با این قرائن بهش میفهمونه. لذا در روایات متعددی گفته شده، اگر من پیدا بکنم که در روایات داره که از کجا اینا میفهمن که بله، خوب دقت کنید، زراره از امام صادق در مورد محدث و رسول و نبی سوال میکنه، میگه رسول ملک و بلعیان میبینه، رسالت و رهای براش میاره و خدا امر کرده، و چه بسا رسول نبی هم باشه، حالا نبی بلعیان ملک رو نمیبینه بلکه وحی به قلبش نازل میشه، چون آدم بیهوش شده میشه که براش نازل میشه و در خواب آن را درک میکنن، زراره میگه عرض کردم از کجا میدونه که اون چیزی که تو خواب دید حقه؟ فرمود خدا چنان آن را آشکار نماید که به آن علم حاصل کند، ولیکن خود ملک را نمیبیند تا آخر حدیث. این از مباحث بسیار پیچیده است که در مورد علم نبی و انبیا هست. این مسئله مطرح میشه. حالا آیه که شما پیدا کردید بخونیدش.
آفرین.
یعنی در آرزوهای انبیا شیاطین چیکار میکنن؟ یه القاعاتی دارن. القافی امنیته خب؟ خدا نسخ میکنه، یعنی نمیذاره چنین چیزی بشه. او کارشو میکنه ولی خدا نمیذاره. خلاصه در جمع‌بندی لذا ما تو بحث آیات شیطانی که بحثش مطرح بود گفتیم اصلا اشکال به پیغمبر نیست. اگر قرار باشه قرآن رو به دلیل این روایات جعلی به اسرائیلی آیات شیطانی نقض کنید، تورات و انجیل بالکل نقض میشه. چون این که رسول اکرم وضعش این شد، خاتم النبیین وضعش شد، واضح اشکال هم به پیغمبر و نیست، اشکال به خداست که رو دستگاه بخشش شیطان داره پارازیت میندازه. این اشکال به خداست، لذا خدا باید برداره. میگه چه ایراد داره؟ خدا همینجا اینجوری برداره. اونجا یه عرضی داریم، علامه اینجور میگه، گرچه میشه تقریرش کرد و به ذهنان نشون، نظام ادامه میده، ولی یه عرضی داریم که اگر این آیه رو اینجور بخونیم که خود انبیا میدونن که شیاطین نمیتونن از طرف خدا با اونا حرف بزنن، چنین قدرتی رو خود شیاطین بهشون نداده، اینا چی؟ نظام میگن اصلا دخالتش در وحی ممکن نیست اصلا، ولی از اون طرف روایاتی داریم که چنین معنایی رو میگه، میخواسته بدون این دوست داشت احب. این نگاه ما باز میگیم اینجا مسئله اینه، همون جریان عشق و علاقه که دوست داره باز حرف بشنوه، دوست داره باز حرف خدا رو بشنوه. بفرمایید. همین در روایت تفسیر قمی متاسفانه این کلمه هست، فظن ان الذی بشرهم الشیاطین، این در تفسیر قمی هست. اون روایت چیزم هست، احب دوستش بدونه کلام خداست. الان خوندیم دیگه، خاطرتون هست که این یه خورده مشکل ایجاد میکنه. فنادت الملائکه به منافقه احبن یعلم ان الداله که صوت من، دوست داشت که بداند این صوت صوت خداست. احبن یعلم، تفسیر عیاشی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، احبن یعلم ان الداله که صوت من الله، دوست داشت بدون این صوت از طرف خداست، یعنی کنه او یه چیزی هست. روایات اینو که علامه میگه اشکالی هم نداره، هیچ اشکال نداره، خدا نمیذاره دخالت بکنه با همین شکل که نشونه میده، علامت میده، یقین ایجاد میکنه، علم حاصل میکنه، اینجوری میگه. ولی خب یه چیز اینجا هست، یعنی اینه که اون ملاک حرف قبلی زده شده، تا اینجاشو حضرت یحیی و حضرت زکریا هنوز علم حاصل نکرده که این قطع خدا، کلام خداست. اینجا درخواست نشانه میکنه و ها قائمون یسلی فی المحراب ان الله یبشرک به یحیی. روشن شد؟ مصدقم به کلمت من الله، اینجوری گفت، یه اشکال اینجوری وارده. لذا مرحوم فیض و خیلی ها که تو تفسیر اومدن مایل شدن باز به اینکه نشونه رو خواسته، یعنی زمان حمل رو خواسته، نشانه رو خواسته. این دو وجه هست، ما نمیدونیم چجوری باید بگیم؟ مگر اینکه گفتم بگیم همه دوست داشته حرفو بشنوه، مراتب یقینش بره بالا. فحب احب ان یعلم ان ذلک صوت من الله، یعنی خواسته مراتب یقینش بالا ولی شک نکرده. ولی کلمه تفسیر قمی اینه، ولی خب این تفاسیر چون خیلی هاش در عصر خلفا نوشته شده، فضای فکری عامه نشو به اون متون پیدا کرده. تقییتن هم شاید اهل بیت بعضن بعضی از کلماتو گفتن، اینها مونده تو متون ما، اما این با اون چیزی که اونجا گفتن میگن سازگار نیست. ولی علامه میگه اشکالی نداره ها. چرا؟ چون میگه خدا همین جوری حفظش میکنه، یه نشونه ای میده. الان هم خیلی کسایی که حالا رویاهای صادقه میبینن، غالبا رویاشون رو توأم با یک واقعه، اینکه این فردا این میشه، فرداه میشه، چون از شیطان از آینده نمیتونه خبر بده، با یه چیزی همراه میبینن. بعد که اون نشون شد اعتماد میکنن به اون رویای صادقشون. الان خیلی ها اینجوری هن که رویای صادقه میبینن، رویای صادقشون رو با هم میبینن با یه خبر غریب الوقوع. وقتی خبر غریب الوقوع محقق میشه میگن این یه رویا بوده، پس باقیش هم محقق میشه. روشنه چیزی رو دارم از بود. میگن اینه، هیچ اشکالی هم نداره. حالا علامه اینجور گفته، من دیگه خیلی نمیخوام روش وایستم. بفهم نشناختن ملائکه تا اینکه تصور بکنه ملائکه نیست، چیز دیگه از صدای مثلا من یه کسی اون پشته. همین دیگه، این مشکله که بعضی زیر بارش نمیرن، همینو مشکل میدونن. خب اینا همه اون مواردیست که تو بحث مقام انبیا و عصمت انبیا و مقام انبیا مورد بحثه، هم اونجاش هم بحث که این چی جور شد میشه. یک، بعد اینجا صحبت اینه، ملائکه باش صحبت کردن، فکر کرده که شاید شیطانه. علامه هم همینو میگه، شما نظر علامه رو دارید تقویت میکنید، ما هم گفتیم ولی جرأت نمیکنیم و تمام کنیم. این قول آقای علامه است و شیخونا ایشونه. من گفتم این قول اینه، حالا رد به جلیم و لذا خیلی زیر بارن. دو وجه داره دیگه، وجه هر دوتا هم گفتم دیگه، حالا شما زور نزنید من این رو قبول کنم دیگه. ما یه بار میگیم زکریا، همین صفا 19 رو میگیم زکریا، یحیای صفا 20 رو میگیم، یه حساب رو میگیم زکریا. یه خورده کار نیکان بر قیاس خود نگیر. یه چیزایی خدا از تو نقل بکنه، مثلا از وحی چیز نمیفهمیم، ما چی بگیم؟ من الان روایاتی رو منم نقل کردم، همون چیزی که شما میگی من الان با روایاتم تایید کردم. یه روایاتم اینو میگه، بده تفسیر قمی میگه، الانم تو برزخ خود مؤلف حاضره جواب بده، همین رو ما داریم نقل میکنم، واردش نمیشیم دیگه، زیر بارش نمیریم. نمیگم هم قبول ندارم، ما هیچ چه جایی سکوت میکنم. مگه انسان همه چیز رو باید بگه؟ یک، مگه همه جا بگه؟ مثلا من مأمور تقسیم بندی جدول مندلیف انبیام، مگه به من چه؟ اینجوره، دو احتمال هست و ما رد میشیم. زبان روزه هم که هستیم به قول شما، هیچی دیگه. ایشون نظرشونه که چه اشکال نداره، حضرت ابراهیم هم اینجور بوده. یه خورده برای ما اینقدر ساده نمیتونیم بگیم، خیلی سختمونه. چون که میگه لیغفر الله ما تقدم من ذنب، میگه قرآن داره میگه. یه خورده اینجا ما حرف داریم، اگه شد سر جاش. این با عصمت میگن اصلا سازگار نیست. عصمت اولین مقامش عصمت در ادراک، نباید بتونه دخالت کنه، نباید بتونه دخالت کنه. حالا علامه چی جور درستش میکنه؟ میگه این قصد دخالت کرده. ما اگر بپذیریم اینه، یعنی این کلمه قالوی همش با همه، یعنی از اولی که این وحی خواست این نشانش هم دنبال میکرد، از اول بود، خدا ما نشونش رو بهش داد. تیکه تیکش نکن، اینجا شک کرد، گوه نکنه جن صداش خود ظریف بود، اینجوری معناش نکنیم. اگه اینجوری بگیم و سر هم بود و خدا با هم، همونجا هم معلوم میکرد وحی بر خداست، ببخشید وحی از طرف خداست، وحی از طرف خداست. علامه رو همین مطلب برگشته گفته چون نشانه‌ای که داده شد همینه، چون شیاطین یک، یا بر بدن آدم اصلا تسلط پیدا نمی کند، یا اگر بر بدن آدم قدرت مسنی از شیطان در مورد حضرت ایوب بگیم، بر صورت و اون وجه تسلط پیدا نمی کند چون کلام در دهنه، یا بر بدن تسلط ندارن، کارشون وسوسه است، کیده. همه قدرت شیطان تصرف در ذهنه، یا اینه، یا اگرم بر بدن بخوان تسلط، بر صورت نمیتونن، یا اگر بر صورت بتونن بر افعال اختیاری نمیتونن. خلاصه عملا نمیتونن این کار ازشون بیاد، خصوصا پس تصرف در نصوب یا در تصرف برای در کل مؤمن ممکن نیست، یا در نفس انبیا دیگه نمیتونن تصرف کنن، در فعل اختیاری انبیا، خصوصا با اینکه تصرف چگونه است، با مردم نمیتونه حرف بزنه، ذکر میتونه بگه، سرشو بلند میکنه با خدا میتونه حرف بزنه، رو به بنده میتونه، نمیتونه حرف بزنه. یعنی یک نشانه واضح برای اینکه این تصرف، تصرف رحمانی، تصرف شیطانی نیست. یعنی همه قرائن تمام میشه، یعنی نشانه همینه. اینجور بخونیم اون آیات قبل رو، روایات هم همون جوری که ما خوندیم، حالا شاید بهتر از اونم بشه خوند، بخونیم هماهنگی حاصل میشه. قال آیتوک، نشانه تو اینه که الله تکلم الناس، نهیم نیست، خبره، تو نمیتونی خبر تکلم نخواهی کرد مردم رو، سه روز، تا سه روز هم نمیتونی، سه روز نمیتونی حرف بزنی. به قول دیگه خدا که نمیتونه، خدا وای نمیسته که، سه روز قشنگ داره خبر میده، تا آخرم مستا سه روز نمیتونه حرف بزنی، سر بعد یه جور میتونی حرف بزنی، با رمز میتونی حرف بزنی، یعنی با اشاره لب میتونی اینجوری، ولی صدات در نمیاد. الا ثلاثه ایام الا رمزا و ذکر ربک و ذکر ربت را ربک کثیرا، ذکر کن پروردگار تو کثیر، یعنی ذکر کثیر میتونه بگه، اما با مردم یک کلمه حرف نمیتونه بزنه. اینم وجه دوم. و سبح بالعشی و الابکار، در این ذکر کثیر یک تسبیح صبحگاهی و شامگاهی هم هست، یا همون معنای ذکر کثیره، یا اینکه مستقل از ذکر کثیری که بهش گفته شده تسبیح عشی، یعنی همون آخر روز اول شب، و تسبیح ابکار بکر یعنی فجر، هر دوتاش گفته شده. سبح بالعشی و الابکار. این تا اینجا دو تا مطلب برای استجابت دعا، برای تحقق نعمت، برای شکر. سه روز عبادت کردن یا از اینها در میاد یا نه، و از اینکه استحباب داره در این سه روز عبادت اعتکافی با هیچ کی حرف نزنی، با مردم حرف نزنی، یعنی خودش یه اراده خداست، یه اراده مستقله که انهو صرفا نشانه نیست، تشریع یه ایام هم هست، داره ادب این سه روز اعتکافی، ادب این سه روز عبادتی رو هم برش میگه که ما مردم جز اشاره حرف نزن. معلوم میشه که این کسانی که در آداب دعا دارن که در فاصله دعا، در بین دعا حرف نزنن، کلام انسی نگن، اما اشاره بکنن، دست بزنن، مطلب اینجوری القا بکنن، ضروریات تکلمیشون رو اینجوری رد بکنن، یا رمزی بگن اما روون نگن خب سلام چطوری، که انهو در آداب دعای خاص، دعاهای مستمر، متمرکز، اعتکافی، این حرف نزدن الا رمزی یکی از آداب دعاست. این از روایات دیگه در میاد. یا اینکه شکر نعمت باشه بعد از آنی که خبر داده آیه همین آیه شد، یا اینکه نه از آداب دعای مستجابه که سه روز اینجور باشه، سه روز جز به اشاره و رمز با انسانها حرف نزنه، روزه بگیره، عبادت کنه، اینجوری عمل کنه. در شرایط سابق این مخواستم مطلب در شرایط سابق اینه، اینا اصلا روزشون روزه سکوت بوده، حالا روزه سکوت مستقل در روزه اکل بوده یا در کنار روزه اکل بوده یا جای روزه اکل بوده، این یه چیزیه که باید بیشتر دقت کرد. ولی خلاصه یه روزه سمتی هم بوده، یعنی سه روز روزه است اصلا، یعنی از آداب دعا سه روز روزه است. این لا تو کلی یعنی سه روز روزه بگیر، لذا بعضی هم روزه بگیر در آوردن ازش بعد از اون که معنا رو اونجوری که گفتیم کردن، گفتن نمیشه که وسوسه باشه، یعنی نشانه اون روز چیه یا شکر چیه، جوریه گفتن سه روز روزه بگیر و ذکر کن. یه نکات ظریفی در آداب دعا هم در این چند کلمه هست، سه روز روزه و یا سه روز حرف نزدن و عبادت مستمر کردن و جز به رمز در بین دعا حرف نزدن و ذکر کثیر گفتن. ظاهراً معنای ذکر کثیر هم معلوم میشه همینه که کاری جز ذکر نکنه سه روز، این ذکر کثیره، فقط ذکر و سبه. و یکی از آدابش هم این تسبیح صبح و شبشه. بیشتر از این فکر میکنم تو آیه عرضی نداریم. خب این تا اینجای آیه، یه زحمت ها فعلا که این ماه رمضان ما تا اینجا فعلا آیه تا فردا و تا آخر ماه مبارکم، چون عزیزان 23 رمضان رو به بعد تعطیل اعلام میکنن، حالا به خاطر ما میان، ما به خاطر اونا تعطیل میکنیم، البته یعنی سفری داریم ما، ولی چون این بنا بوده این سفر رو ما گذاشتیم. میدیدیم سالهای گذشته 23 به بعد عزیزان الحمدلله میگن تموم شد، 23 گذشت و قد فرق، اینجور میگن. ما هم یک برنامه تبلیغی داریم، از خدمت عزیزان مرخص میشم ایشالله که دعا کنید هممون موفق باشیم در این تتمه ماه مبارک رمضان، به دعا و به تهجد و به روزه و به سبه بالعشیه والابکار والابکار، حالا این ابکار هم که معنای بکرش هم دیگه، آخر روز ظلمت، حالا یعنی اول روز، حالا یعنی دست نخوردگی توش هست. این خداوند توفیق ذکر کثیر در تتمه ماه رمضان به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. خدایا به آبروی زکریا و یحیی و عیسی و مریم و همه انبیای صالحینت، به عظمت و مقام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این روزهای ناچیز ما رو که یه ظاهری از صیام انبیا، ظاهری از عبادت اولیاست، به کرم خودت قبول درگاهت بفرما. ثمره روزه صبر و تقوا، صبر و تقوا در بندگی خودت در زندگیمون به همه ما عنایت بفرما. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. بهترین خیر دنیا و آخرت، بالاترین نعمت هایی که به بندگان در این ماه ها و در این ماه و روزها و شبها از خیر دنیا و آخرت عنایت کردی، به کرم خودت، به فضل خودت، به رحمت خودت به همه ما عنایت بفرما. اگه تا این لحظه از ما نگذشتی، به آبروی حسین از گناهان ما، خطاهای ما بگذر. توفیق توبه و بقای بر توبه را به همه ما عنایت بفرما. دعاهایی که کردیم، دعاهایی که نکردیم، دوستان، آشنایان، متعلقین، ذوی الحقوقین، حاجتهای مادی و معنویشون برآورده به خیر بفرما. مشکلات اجتماعی، اخلاقی جامعه، سیاسی جامعه، ظالمین، مهمترین مسئله طول غیبت تو، به فرج امام زمان این مشکل رو از جامعه اسلامی برطرف بفرما. انقلاب ما، رهبر ما، ذوی الحقوقین ما، علمای ما رو همه ما رو به دعاهای حضرت حجت عزت و نصرت توفیق و خیر و برکت عنایت بفرما. شادی روح تمام گذشتگان، گذشتگان این جمع، رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.